نوآور اومد شناسایی شد. روستایی نوآور یعنی یک فرد و این فرد ایده‌ای داشته و تونسته جمعی رو همراه کنه. اما در این حال ما روستای نوآور داشتیم در یه بخش دیگه که کل مردم روستا طی یک اجماعی به یک سری تغییرات دست دادن و شاهد موفقیت یا مثلا اشتغال در اون روستا بودن. و بعد به نظرمون اومد که نقش دهیار در روستا خیلی مهمه. اینجا دهیار نوآور اومد معرفی شد. پس به نظر من یکی از بهترین راهکارها نشون دادن این مصادیقه و در موردشون حرف زدن و معرفیشون. اینا چالش داشتن، مشکل داشتن، اما مشکل رو کردن مسئله و برای اون مسئله راه حل پیدا کردن. بله. و چون همه با هم بودن، اون اکوسیستمی که در ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم، در واقع همکاری همه اینا کنار هم بود. و جالبه وقتی این تیم را افتاد، توجه دولت و مسئولین محلی و استانی هم جلب میشه و اون مشارکت واقعی اینجا اتفاق میفته. چرا؟ چون یک خواسته مشترک هست و اونجا امکاناتی هست که میتونه سمت و سو و جهت بده. خیلی از اینام بدون هیچ گونه حمایت بیرونی انجام شده، یعنی برخلاف این که میگیم حتما وام و تسهیلات، خیلی از این دوستان بدون تسهیلات شروع کردن و شاید اون سختیه و اون باوره باعث شد که بتونن در واقع طی مسیر کنن و تبدیل به این نمونه موفق بشن.
شاید اینجوری بگیم، حالا ما با تجربه هم که تو روستا دارم، ما از دولت تنها حمایتی که میخوام بیاد زیر ساختار رو درست کنه تو روستا.
بله.
که حداقل اینترنت اونجا باشه که نیاییم بگیم این روستایی رو واسطه ها دارن میخورن حقشو. وقتی که من دسترسی به اینترنت ندارم، فروش اینترنتی نمیتونم داشته باشم، ما از دولت همین نمیخوایم. دخالت نکنه، بیاد زیر ساختار رو انجام بده. و نکته ای که اینجا برای ما مهمه، حالا میخوام از این به بعد بیایم چند پیشنهاد اجرایی بدیم که دوستانی که الان شنونده برنامه ما هستن ببینید، ما تو این کشور مشکل آب داریم. یعنی الان، همین الان توی گزارش‌هایی که داده میشه ببینیم نسبت به پارسال ما منابع آبی کمتری در دسترسمون قرار گرفته. میخوایم کشاورزی کنیم، حالا چه کار کنیم که با منابع آبی کم بتونیم هم کشاورزی کنیم و هم بتونیم ایجاد درآمد کنیم؟ فناوری به شما یاد میده که چگونه از پشم شما کودی تهیه بکنید که 90% آب کمتری بخواد و با آب شور کشاورزی کنید. این نقش فناوریه. این میتونه توی روستا بره با سرمایه زیر 100 میلیون استارت بخوره
که در واقع نوآوری هم درش وجود
داره و تضمین کنه. و یک کیلو از این کود تو آلمان 10 یورو الان. و ما پشمونه تو روستا چیکار میکنیم؟ آتش میزنیم، خاک میکنیم و هیچ سودی ازش نمیبریم مگر کیلوی 2000 تومان ماکسیمم بفروشیم بره.
خیلی متشکرم آقای فرهادی. شما هم از این نکات حالا تو حوزه در واقع کارهایی که میشه انجام داد، نوآوری، یا اگه مصادیقی دارید تو این زمینه بفرمایید که مقدار در واقع گوش شنوندگانمون بیشتر آشنا بشه با این حوزه.
عرضم به خدمتتون، با توجه به بحثی که جناب آقای دکتر فدایی کردن در زمینه کمبود آبی که ما متاسفانه به خاطر مسائل اکوسیستمی و یه قسمت هم عدم کفایت مدیرانی که تو دورهای مختلف در سازمان بودن، متاسفانه ما لحاظ آب به شدت مشکل داریم در مملکتمون. الان دارن تجربه که کشورهای پیشرفته مثل ژاپن داره انجام میده، رو آوردن به کشت گلخانه‌ای، اومدن با تغییرات که تو ژنتیک انجام دادن توی بذرها، در واقع عمل کرد در هکتار رو یا در طریق کشتای گلخانه‌ای بسیار بالا بودم. من یک چیزی که شنیدم خیلی برام جالب بود، توی گلخانه‌ای که حدوداً 1000 متر گلخانه‌ای که بوده، ماهی بیش از 60 تن یونجه اونجا کشت میکنن و من برام اصلا یه چیز عجیب غریبی بود و باورم نمیشد که یه چنین چیزی میشه امکان داشته باشه. یا در واقع تو بحث دامداریامون همینطور، الان دارن تغییرهایی که ژنتیکی دارن انجام میدن، میتونن در واقع تولید گوشت، تولید شیر، محصولات لبنیاتی یا به قول معروف به سمت چنگلوزایی و اینها که بتونه در واقع توجیه اقتصادی داشته باشه برای پرورشی که در واقع بخواد یکی سرمایه‌گذاری بکنه داخل اینها. ما بتونیم اگر در واقع میگم این یک کار کارشناسی، این کار نیست که مثلا توی نیم ساعت یه ساعت خان در موردش صحبت بکنیم. ما طرح‌ها برنامه‌های فوق العاده خیلی خوبی داریم که حاضر هستیم از همینجا هم اعلام میکنم در اختیار دولت محترم هم قرار بدیم بدون هیچ منتی، که بتونن در واقع روی اینها کارشناساشون انشالله کار بکنن و بتونیم در واقع کاری برای کشورمون کرده باشیم، چون این کشور ما خیلی پتانسیل داره، خیلی پتانسیل داره.
آقای فرهادی اون حوزه گردشگری رو هم میفرمایید برای به حال بومگردی و مسائل دیگه، اگه مثال تو این زمینه دارید کوتاه بفرمایید لطفا.
آماری که الان سرکار خانم ابتدای برنامه اعلام کردن که خوشبختانه چندین هزار نفر دارن به روستا برمیگردن، یه قسمتشون روی هم بحثای بومگردی دارن سرمایه گذاری میکنن، متاسفانه یه درصدشون دارن روی تخریب زمینهای کشاورزی تبدیل به ویلاها دارن کار میکنن، که این متاسفانه میگم این هم باید درست بدهایی گرفته بشه. ولی تو بحث خود بومگردی این که ما بتونیم در واقع چون با توجه به زندگی شهری که الان مردم دچارش هستن، با توجه به مشکلات و بیماریایی که هستن، خیلی دوست دارن که در واقع حتی شده آخرهای هفته رو یه چند روزی رو خارج از شهر در واقع استراحت بکنن. ما با توجه به پتانسیال‌های خوبی که تو اطراف شهرها داریم میتونیم در واقع یک مجموعه درست بکنیم، حتی تو بحث توریستایی که از در واقع کشورهای مختلف هم میاد، بتونیم در واقع ارزآوری هم داشته باشیم. اینا همش مبنی بر اینه که دولت انشالله آینده که امیدوار هستیم که همینطور باشه اعتقاد به سرمایه‌گذاری و توسعه
این کارها هم مباحث حمایتی در واقع صورت بگیره. حمایت همیشه مالی نیست، در واقع حمایت کلی صورت بگیره. و یه نکته هم من اضافه بکنم به فرمایشات شما، اینم از این بابته که بالاخره همون محل در واقع حالا بومگردی که اصطلاحاً ازش نام برده میشه، اون نوع لباس محلی، غذای محلی، همه اینا جذابیتایی که ما تو سرتاسر کشورمون الحمدلله داریم به وفور و همه جا کشف شده. یه جایی هم هست هنوز کشف شده، یعنی واقعا باید رفت پیدا کرد و اضافه کرد به این در واقع لیست اون بومگردیایی که میتونه باشه. خواهش میکنم. تلفن داریم، بریم بشنویم، برمیگردیم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس محترم برنامه ضرب سفتی سوال رو داشتم که در ارتباط با اشتغال پایدار در روستاهای ما و برامون توضیح بدن که چطور در روستاها میشه یک شغل پایدار رو به وجود آورد، چون همونطور که میدونید مشاغلی که توی روستاها هستن مشاغل پایداری نیستن و ممکنه در روزهای از سال باشن و در روزهای از سال نباشن. چطور میشه این اشتغال پایدار در روستاها به وجود میاد؟ ممنون، خدا نگهدار.
به نام خدا و با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه و سلام خدمت زحمتکشان این برنامه و کارشناس محترم. معمولا اگر ما در روستاها شغل پایدار ایجاد کنیم، اولا اون به سلام مردم کوچ نمی کنن به سمت شهرها، روستاها رو رونق خواهند داد و وقتی این اشتغال پایدار وجود داشته باشه، خود به خود من فکر میکنم رشد اقتصادی به وجود میاد. مشکل اینه که بعضی از اوقات اشتغال هایی که هست پایدار نیست یا زود گذره و زود از بین میره، لذا در رشد اقتصادی کمک نمیکنه. فقط مسئله که هست، باید مسئولین دولت زمینه این شغل های پایدار رو در روستاها فراهم کنند که مردم که اومدن تو شهرها برگردن، یعنی دقیقاً برعکس صورت بگیره این انتقال از شهر به روستا و نهایتاً بتونیم شاهد این باشیم که جوانهای روستایی ما به اشتغال پایداری برسن و خیالشون از باب زندگی و درآمد کسب و روزی حلال راحت بشه.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و عوامل برنامه ضرب سکه. از اونجایی که یکی از فضاهای مهم رشد اقتصادی کشور ما و حتی کل دنیا روستاها محسوب میشه و ما در طول چند سال اخیر متاسفانه شاهد مهاجرت بیش از حد روستاییان به شهرها بودیم، سوال من اینه که چجوری میشه کسانی رو که به شهرها اومدن رو تشویق کنیم که دوباره به محل سابق زندگیشون همون روستا برگردن؟ در واقع حوزه چه تدابیری برای این امر اندیشیده شده. فراموش نکنیم که بسیاری از روستانشینان خودشون با استعدادن، کارآفرینن. من حتی در اخبار سیما دیدم روستاهایی که یه شخصی کارگاه جوراب بافی راه انداخته بود و چند نفر رو از همون ساکنین روستا مشغول کار کرده بود. پس این نشون میده که ما برای از بین بردن تورم و برای بها دادن به تولید داخل حتما باید از روستاییان و روستانشینان کمک بگیریم. حالا اینکه چه تدابیر و چه برنامه‌هایی در این زمینه اندیشیده شده و حتی چه مشوق‌هایی برای ساکنان روستا در نظر گرفته شده سوالیه که انشاءالله پاسخی دوستان براش داشته باشند.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. قرار بود حدود 11:35 اینا کمیسیون اقتصادی مجلس تماس داشته باشیم و روی خط ارتباطیمون بیان. حالا پاسخگو نبودن، انشالله که مشغولن و حالا انشالله توی فرصت دیگه خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر فدایی،
حالا خدا رو شکر وقت میشه بیشتر و مفیدتر انشالله استفاده کنیم.
انشالله. عرض به حضور شما که سه تا سوال رو سه تا شنونده پرسیدن، تقریبا حالا یه تشابهاتی داشت. حضرت عالی هر سه رو شنیدید، در خدمتتون هستم.
ببینید، من میام از عزیزان که توی بحث راه اندازی کسب و کارها اشاره کردن، از اون عزیزی که اومده بود ماهیای گرم آبی رو داشت پرورش میداد. ببینید، شما میتونید ماهی پرورش بدید که ضمن فروش گوشتش از پوستش بتونید چرم تولید کنید، از چربی زیر پوستش بتونید چسبهایی برای ترمیم زخم بدن استفاده کنید برای دیابتی ها. پس ما اگر اینجا داریم بحث میکنیم، یا برفرض عزیزی میگفت من دارم کندوهای زنبور عسل، خب عسل رو در آوردید، آیا به همین صورت کیلویی میخواید بفروشید؟ چرا نیای کپسول عسل رو درست کنید؟ یعنی یه فناوری کوچیک ببرید تو روستا، از این پس شما رو در قالب کپسول عسل بفروشید. یعنی یه نوآوری توی نحوه بسته‌بندی و عرضه کالا.
بله.
مثال بعدی که من میزنم، ما همش صحبت از کندوی زنبور عسل میکنیم. خیلی از مناطق کشور من گرم و خشک هستن. من حالا دارم بهتون میگم دوستان عزیز من، مناطق کویری، شما کندوی ملخ را بندازید. ملخ پروتئین بالایی داره و تمام شرکت‌های تولید کننده شکلات در سوئیس و اروپا نیازمند این پروتئین ملخ شما هستن و بسیار توجیه اقتصادی داره. ما هر سال نعمت رو به صورت میلیاردی از جنوب کشور وارد کشور ما میشه ملخ‌ها، و ما چون عقل نداریم سم میزنیم، اونا رو میکشیم، میکروارگانیسم‌های خاک از بین میبریم، محیط رو نابود میکنیم، محیط زیست چون عقل نیست. ولی اینا همه سرمایه است و ملخ با یه تیکه برگ کاهو شروع کنه به تکثیر کردن. پس ما داریم ایده های عملیاتی به شما میگیم و بازارهای تسمین شده. سوال دیگه از عزیزان پرسیدن برای پایداری یک کسب و کار در روستا، شما نیاز دارید که عضوی از یک شبکه بشید که با شما همکاری کنه روی تأمین مواد اولیه، ایده های نوآورانه و فروش محصولتون. پس تو این مسئله اگر شما یاری بخواهید، NGO های هستند نظیر ما که از شما حمایت میکنند در دادن ایده، کمک در سرمایه گذاری، کمک در تولید و فروش محصول.
خیلی متشکرم خانم نقوی. این موضوع ایده خیلی نکته مهمیه توی همه مشاغل و اصلا اصولا استارتاپ ها و اون ایده هایی که ایجاد میکنن. یه نکته یه ظریفی وجود داره که این ایده رو همه میخوان بیان تبدیل به کارم بکنن، یعنی تخصص یه اتفاق رو ممکنه نداشته باشن، ایده خیلی خوبی داشته باشن، بعد میرن و اونجا به شکست میخورن و اتفاق اینه که چون آموزش درست ندیدن و دنبال اون آموزش درست نمیرن این موضوع صورت میپذیره. یه مدار در باته با این موضوع هم به اون بگید که برای اینکه بتونیم این فرندور از همدیگه تفکیک بکنیم اصلا درسته، یا اینکه نه همینجوری بگیریم و ادامه بدیم تا برسیم به محصول و بعدم بیافتیم که حالا مشتری نداریم چیکار کنیم.
قطعا کنار آموزش بحث تجربه در واقع هست. حتی اگه ما آموزش هم ندیدیم، کافی از کسایی که این مسیر رو رفتن و تجربه داشتن یا بزرگانی که در کنارشون هستن استفاده کنن. و یادمون باشه که در واقع ما در هر منطقه جغرافیایی شرایط خاصی رو داریم و اگه قرار ایده ای اجرا بشه حتما جغرافیای اون منطقه باید لحاظ بشه. الان آقای دکتر در کلامشون گفتن مناطق گرم و خشک و ملخ، نگفتن مثلا برید
شمال
یا برید شرق و غرب.
هر جایی در واقع استعداد خودش،
هر منطقه جغرافیایی ظرفیت‌های خودش رو داره و عموما ایده‌هایی به جواب میرسن که تو بتونی بحث آب و خاک و تنوع زیستی رو در نظر گرفته بشه. و اگه قرار این ایده عملی بشه، در واقع نیاز به یک ظرفی داره که اون ایده رو توش بذاری. اون ظرف این شرایطه، اون آموزش است، اون بحث تجربه است، اون منطقه جغرافیایی و اون تنوع آب و خاکه. با لحاظ همه اینا و پتانسیل های موجود، قاعدتا ایده ها باید بتونه عملی بشه. گرچه ما همیشه یه درصدی رو داریم که بنا به دلایل خاصی میتونه یک حادثه ای در کشور باشه، میتونه یک اتفاق بین المللی باشه که سمت
ایده رو نبرید به روستا بشه. محصول ببرید به روستا، فرایند ببرید به روستا، روستا رو درگیر عملیاتی کردن ایده نباشه.
درست.
یعنی شما محصول
اجرا در واقع
اجرا رو ببرید تو روستا.
خیلی متشکرم آقای فرهادی، شما نظرتون چیه؟ ما اجرا رو توی روستاها داشته باشیم یا این که بیایم همه اون فرایند رو بگیم روستا انجام بدهد و افرادی که قرار مشغول باشن؟ این حالا تفکیک پذیره این موضوع رو یه مقدار در موردش بفرمایید.
عرضم به خدمتتون، برای یک کسب و کار ما عملا نمیتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که همه کارها رو یه شخص یه انجام بخواد بده، یه کسی که صاحب ایده است. معمولا وقتی که یک کسی میاد صاحب یک ایده میشه، توی اجراش مشکل داره. الزامی نیستش که کسی که خودش ایده میده اجراش رو هم خودش باید انجام بده. در نتیجه باید همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، بیان وصل بشن به شبکه‌هایی که در واقع میتونن از لحاظ اجرا هم کمک بدن، میتونن در واقع نیروهایی رو مستقر بکنن، میتونن بیارن آموزش بدن. ببینیم ما یه بحثی که داریم، بسیاری از عزیزایی که میان کاری رو راه میندازن، متاسفانه خودشون بلد نیستن محصولاتشون رو عرضه کنن، بفروشن، راهشو نمیدونن.
بله،
ما وقتی میگه که تولید کننده خودش در واقع فروشنده حرفه محصول خودش نباشه، نمیتونه در واقع پتانسیل هایی که محصولش داره رو بیان بکنه، عرضه بکنه. یه مسئله خیلی مهمی که ما هیچ وقت اعتقاد به این کشور به بازارسازی نداریم، در حالی که نکته اساسی هستش که توی بحث ایده های نوآورانه است که ما باید در واقع بازارسازی رو به معنای واقعی بلد باشیم، بدونیم چجوری عرضه کنیم. آقای دکتر تو فرمایشاتشون چند تا ایده خیلی خوب گفتن، مثلا همین پشم گوسفندی که فرمودن، این خودش یه نوع ایده خیلی خیلی عالیه. چون اصلا پشم گوسفند الان با توجه به بحثی که توی کشور هست، یه موزری هم تو دامداری ها شده به نوعی برای اینکه این پس. خب این خیلی فوق العاده، من حتی خودم هم حاضر هستم سرمایه گذاری هم بکنم توی این حوزه.
پس بعد از برنامه در خدمتتون هستم آقای فرهادی.
خیلی ایده فوق العاده ایه، خیلی ایده که هم میتونی ارزآوری برای کشور داشته باشیم و هم میتونی در واقع اشتغال بسیاری رو داشته باشیم. ما اگر میخوای اشتغال پایدار توی روستاهامون داشته باشیم، باید رو بازارسازی متمرکز بشیم توی روستاهامون. باید بتونیم در واقع استعدادهایی که تو روستاها وجود دارن رو شناسایی کنیم، روی اینها برنامه ریزی بکنیم، استعداد سنجی بکنیم، برنامه بدیم، کارشناسامون رو بیاریم اونجا مستقر بکنیم، بهشون دونه دونه بگن که چه کار باید بکنن. مطمئن باشین از خیلی از ماها بهتر انجام خواهند داد.
متشکرم آقای فرهادی. 30 ثانیه جنبندی بفرمایید لطفاً.
من امیدوارم، اولا خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و برنامه خیلی خوبتون. امیدوار هستم که، میگم من یه آدمیم که خوشبین هستم و تو حوزه پلیمر و بسته‌بندی ما کارهای عجیب و غریبی زیادی کردیم تو این کشور که متأسفانه رفتیم برای یک سری هاشم که بتونیم ثبت اختراع بگیریم، با همون همکاری نشد و مجبور شدیم انشالله
که مانزو داریم اتفاق بیفته و این مسائل در دولت جدید با شکل بهتر و
انشالله پیام مقام معظم رهبری هم که تو حوزه اقتصاد مقاومتی که در واقع اون اقتصاد مقاومتی رو من اقتصاد خودباورانه تعریفش کردم برای خودم، انشالله این به معنای واقعی و مطمئن هستم توی دولت جدید هم انشالله خیلی خوب عملیاتی بشه.
خیلی ممنون، متشکر با شما، خداحافظی میکنم. متشکرم آقای دکتر فدایی. یک دقیقه. همه صحبتاتون و جمع
میخوام مردم به خودشون اعتقاد و ایمان داشته باشن، به هم کمک کنند، اصلا امید به دولت ها نداشته باشید، چون نمیتونیم بخوایم که دولت جدید یه دفعه این 4 میلیون کارمندی که تا حالا خوردن سر سفره رو کنار بگذاره. این گیرا هست، پس توکل کنید به خودتون، خدا و انجیوها. و انجیوها نهادهای مردمی هستن که میتونن به شما کمک کنن و ما میتوانیم، به این باور هم داریم که با پتانسیل هایی که شما دارید و روستا دارن کسب و کار پایدار رو راه اندازی کنیم.
خیلی متشکرم. در واقع این تغییر رویکرده شاید مسیر ما رو یه ذره هموار بکنه برای
چون همش امید داریم یکی بیاد وضع ما رو خوب کنه. الان افتادیم به جسه دولت میاد، بعد میگیم نه دیگه مثلا یک کس دیگه بیاد.
مرسی، متشکرم. بفرمایید خانم مهندس.
خب 25% جمعیت کشور توی روستاست، تقریبا 85% عرصه های طبیعی دست روستاییانه، 26% هم توی تولید ناخالص ملی نقش دارن. خب یه همچین گروهی و اگر برگردیم به تاریخ میبینیم که همیشه منابع تو حوزه غذا و در واقع محصولات مربوطه
امنیت غذایی کشور
میمده. بله، و کاملا امنیت مرتبط به اونا بوده. پس یه دور دیگه شاید باید برگشت به قبل اتفاق بیفته و همین خودباوری که الان آقای مسعودی هم فرمودن واقعا باید اتفاق بیفته و اون قوانین یه خورده تسهیل بشه. ما تو روستا این چالش رو نداریم، اما رو بحث اشتغال خانگی که شما اشاره داشتین، خیلی از مشاغل توی خونه ها نمیتونن کار بکنن، شاید نیاز باشه که به غیر از وکلا، به غیر از پزشکان و شرکت های مهندسی بقیه،
حالا خونه های روستایی بیشتر در واقع دیگه، حالا ما منظورمون بیشتر
بعد قوانین شامل حال اونا هم خواهد شد.
خب حالا اینو باید مدلش در واقع مدلی باشه که همون معاونت روستایی بالاخره کاری که میخواد انجام بده تو این حوزه است،
یعنی اون کاری که اون انجام میده نکنه روستا توسعه پیدا میکنه.
دقیق.
بله، به هر حال به زودی من فکر میکنم اتفاقات خوبی رو شاهد خواهیم بود با در واقع رویکردی که روستاییان خودشون به نتیجه رسیدن و قطعاً سازمان های مردم نهاد در کنار اونها خواهند بود. دانشگاه میتونه توی انتقال اطلاعات و دانش کمک بزرگی باشه. نیروهای داوطلب هم که در واقع امثال ما و زیاد هستن میتونن کمک کنن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید و همچنین مهمانان عزیز برنامه آقای دکتر داوود فدایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سرکار خانم مهندس زهرا نقوی.
ما نقش رسانه ها هم اینجا در واقع توجه به برنامه شما مرسی. هست و جا داره که کاملا تشکر کنیم.
مرسی، محبت داریم. به هر حال ما تلاش شمون بر این هستش که بتونیم واقعا این نکات رو پوشش بدیم و کاری رو به جلو ببریم. این نصفمون که در واقع مهندس زهرا نقوی عضو هیئت مدیره کانون توسعه کارآفرینی روستایی و آقای مسعود فرهادی کارآفرین و کارشناس اقتصادی و فعال تو حوزه گردشگری که در خدمتشون بودیم، گفتگو کردیم با دوستانمون در رابطه با رشد اقتصادی در پی ایجاد اشتغال پایدار در روستاها در برنامه ضرب سکه امروز 5 تیر ما. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. به اتفاق همه عوامل برنامه، سرکار خانم بهری تهیه کننده محترم برنامه، خانم سلامی هماهنگی و تازه اقتصادی خانم عبدالوند، با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
تغییرات در سیاست‌های اجرایی به خصوص در حوزه‌های حساسیت برانگیز مثل سلامت همیشه باید بعد از مشورت با کارشناسان و آزمایش‌های میدانی در محدوده کوچک انجام بشه تا مشکلی به وجود نیاد.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت فردا یکی از این تصمیمات اجرایی در حوزه سلامت رو بررسی می‌کنه.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
لیلا علوی هستم، کارشناس موجی رادیو سلامت و پیگیر مطالبات سلامت در برنامه های نیم نگاه. نیم نگاه روز یک شنبه ششم تیر ماه با موضوع عرضه متادون در داروخانه ها و نقد و تحلیلی بر مشکلات، مزایا و معایب این نوع روند توزیع خواهیم داشت در این برنامه. این برنامه زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. هر روز هفته برنامه های نیم نگاه رو میتونید رأس ساعت 12 از شنبه تا چهارشنبه از رادیو سلامت بشنوید و این هفته هم همراه ما باشید.
این روزها زیاد میشنویم که فلان منطقه برقش قطع شده، اما خیلی کم پیش میاد که کسی برق خودش بره، یعنی برق از کلش بپره.
شما تا حالا همچین تجربه‌ای داشتین؟ عصر سبا فردا در مورد کسایی حرف میزنه که برق از کلشون پریده.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.
تا حالا شده برق از سرتون بپره؟ عصر سبای روز یک شنبه ششم تیر ماه با موضوع تعجب کردن این سوال رو از شما میپرسه. تو که حالا شده برق از سرتون بپره؟ مسئول قطعی اون چه کسی یا چه چیزی دیده؟ عصر سبای روز یک شنبه ششم تیر ماه رو از دست ندید. روی موج اف ام ردیف 105.5 MHz رادیو سبا.
با 324 انتخاب آسان است.
از همراهی تک تک شما هم وطنان گرامی و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. از اینکه همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz خوشحال میشیم که اگر این طول موج رو برای دیگر دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید و اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید به شماره 162 و پیام های کوتاه خودتون رو هم به 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. بی نهایت از همدلی، همراهی و لطف و محبت شما عزیزان سپاسگزارم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بله، تا لحظاتی دیگر همکاران خوبم با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند خواهند بود. اگر که به گیرنده هاتون دسترسی ندارید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های رادیو گفتگو و این برنامه یعنی رویداد باشید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون. در هر نقطه و هر زمان میتونید رادیویی همراه خودتون داشته باشید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. اما عزیزان هموطن، باز هم سپاسگزاری میکنم از همه شما خوبان که شنونده ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی رویداد.